ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2023 میلادی است. عصر بخیر شنونده عزیز، به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها را در آغاز این مجله هم به رسم معمول بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رأی گیری در انتخابات ترکیه در ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و حوزه های انتخاباتی بسته شدند. شهروندان ترکیه در این انتخابات رئیس جمهوری و همچنین 600 نماینده پارلمان را انتخاب می کنند و انتظار می رود نتایج اولیه تا قبل از نیمه شب اعلام شود. حدود 61 میلیون نفر در ترکیه واجد حق رأی هستند و شورای عالی انتخابات اواسط روز از مشارکت بسیار بالا در این انتخابات خبر داد. این دوره از انتخابات ترکیه به عنوان یکی از سرنوشت سازترین تحولات سیاسی در دوران معاصر این کشور محسوب می شود و ادامه حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را تعیین خواهد کرد. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در این تجمعات از جمله در اصفهان، کرمانشاه، شیراز، شوش و چند شهر دیگر برگزار شد و شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی سر داده شد. طی ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته به عدم تحقق وعده‌های مسئولان مبنی بر افزایش حقوق و مستمری تجمع می‌کنند. مدیر کل پیشین همکاری‌های بین‌المللی وزارت بهداشت ایران که دو فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده می‌گوید مستندات موجود نشان می‌دهد که پرواز PS752 به صورت عمدی سرنگون شده است. محسن اسدی لاری روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران عمدی بودن سرنگونی هواپیما را به استدلال‌های مطرح شده در دادگاه متهمان این پرونده اظهارات متهمان و مستندات موجود مربوط دانست و گفت که قضات این دادگاه هم از این موضوع اطلاع دارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی فرمانده سامانه دفاعی تور M1 متعلق به سپاه پاسداران را به عنوان متهم ردیف اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 13 سال حبس محکوم کرده که 10 سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود. 9 نفر از پرسنل نظامی دیگر هم به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. نام این افراد اعلام نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که سفیر عراق در تهران را به دلیل عدم تصحیح می‌کنم به دلیل دعوت حضور اعضای احزاب مخالف جمهوری اسلامی در یک مراسم رسمی در اقلیم کردستان عراق را به این وزارتخانه احضار کرده است. ناصر کنعانی گفت که رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه با ابلاغ شدید اعتراض جمهوری اسلامی آنچه تداوم برخی تحرکات گروه‌های اقلیم کردستان و عراق خوانده را مغایر با توافقنامه امنیتی اخیر میان دو کشور ایران و عراق عنوان کرد. اشاره ناصر کنعانی به توافقنامه ای است که در جریان سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در 29 اسفند سال گذشته در بغداد به امضا رسید. و خبر آخر این که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور تعداد قربانیان تصادفات سال گذشته را بیش از 19 هزار نفر اعلام کرد و گفت که وضعیت به سالهای قبل بازگشته.
19490 نفر از هموطنانمون رو در شهر و جاده بر اثر تصادفات از دست دادیم، بیش از انتظار. یعنی ما برگشتیم مثلا به 7 سال گذشته، به 8 سال گذشته.
رئیس پلیس رافر همچنین از ناایمن بودن خودروهای داخلی به شدت انتقاد کرد و گفت در صورت ادامه روند فعلی آمار کشته شده ها به 21 هزار نفر خواهد رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موج جدید پلمپ ها در کشور. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در کانون توجه، چرا که هرچند سرنوشت ساز برای ترکیه اما بسیار مهم برای جهان و حتی ناتو ارزیابی شده. صفای طولانی برای رای دهی.
آنچه که بسیاری بر اون توجه دارن، وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه است، تورم بی سابقه، افول ارزش پول ترکیه. در کنارش البته باید به زلزله اخیر هم اشاره کرد و پرده‌ای که بالا رفت و از فساد گسترده دولتی در این حوزه خانه‌سازی پرده برداشت.
هشدار 7 کشور صنعتی جهان، G7، درباره مخاطرات معاملات مالی با جمهوری اسلامی.
کمک کردن به اقدامات جمهوری اسلامی در رساندن پول فاسد به نظام پولی جهان یک، و نیز کمک کردن به تروریسم. هر کشوری در این زمینه مسئولیتی بپذیره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه در کنار ما باشید. در ادامه موج پلوم و مهرموم اماکن مختلف به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، روز شنبه یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، 21 واحد صنفی در متلقو در مازندران، یک کافه در آبادان، یک مطب در مشهد و یک تالار و طلافروشی در سیرجان پلمب شدند. از سوی دیگر معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی ندارد و رئیس کل دادگستری تهران هم بار دیگر زنان را به برخوردهای انتظامی و قضایی تهدید کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان را جویا شده.
تمام اقدامات موجود قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و نهادهایی مثل بسیج، سپاه و حتی دادگستری ها در باب توقیف اماکن و مکانهای تفریحی و پذیرایی به طور کامل خلاف قانون هست. قانون هرگز این اجازه رو نمیده. طبق اصل 156 قانون اساسی، به جای اینکه رئیس قوه قضاییه حافظ و مدافع حقوق بنیادین مردم ایران باشه، یا حسب اصول 113 و 121 از قانون اساسی، به جای اینکه رئیس جمهور مدافع حقوق بنیادین ملت ایران باشه، اما اینها خودشون سهیم در این پایمال کردن و نقض حقوق بنیادین مردم هستن. در هیچ کجای قانون نیومده که بابت بی‌حجابی مکانی را پلمب کرد. اینها اعلام بکنن به مردم ایران که این پلمب وفق کدام ماده از قانون، کدام اصل حقوقی داره صورت میگیره. اینا همه رویه های غیر قانونی، سیاسی و امنیتی نظام سیاسی و قضایی ایران علیه شهروندان محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برداشتن حجاب و پوشیدن آنچه که هر کس برای خودش صلاح می‌داند هم جزئی از حقوق قانونی و شهروندی هر انسانی است. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه است؟
ببینید، اصل نهم قانون اساسی و حتی اصل 20 همون قانون رو در نظر بگیریم، کلیات قوانین موجود در ایران ناشی از همین امر هست که نبایستی حکومت نسبت به تهدید آزادی های موجود و مشروع و قانونی مردم اقدام بکنه. مردم ایران از این حق برخوردار هستند که وفق اصول حقوقی، قانونی و حتی شرعی نوع پوشش خود را انتخاب بکنند. نوع پوشش که امر اختیاری هست، نبایستی حکومت دخالتی در این امر داشته باشه، چون هیچ تأثیری و ارتباطی به نظم عمومی جامعه نداره. اتفاقا عاملی که باعث برهم زدن نظم عمومی در جامعه میشه، دخالت‌های غیر قانونی نهاد ستاد امر به معروف یا قوه قضاییه یا نیروی انتظامی یا بسیج علیه زنان ایرانی هست. بنابراین انتخاب نوع پوشش به طور کامل جزو حقوق بنیادین زنان و دختران ایران است. یعنی اون قانونی که مبتنی بر عدالت هست، نه قانون موجود در جمهوری اسلامی ایران. طبق این اصول و بنیانها به طور کامل زنان ایرانی حق انتخاب پوشش را دارند که به این پوشش اختیاری گفته می شود، چه کسی که حجاب داشته باشه، چه کسی حجاب نداشته باشه. آزاد هستند، چادر داشته باشند یا روسری یا هیچ کدوم از اینها را داشته باشند. این حق طبیعی زنان است.
خب آقای احمدی نیاز، بیایید با هم به یک نتیجه برسیم. شما میگید پلمب مغازه‌ها، اماکن کسب و کار، مطب‌های پزشکان و بسیاری جاهای دیگه در تضاد مطلق با قانون کشور است و آزادی پوشش هم با تمامی قوانین کشوری تطبیق داره. حالا عمل غیر قانونی دولت و ضابطان قضاییش در رابطه با عملی که کاملا قانونی و حق شهروندی است رو این رو باید چگونه تحلیل و تفسیر کرد؟
ببینید، در نظام قضایی به ایران به علت اینکه قوه قضایی مستقل نیست و به طور کامل وابسته به رژیم سیاسی حاکمه و با توجه به اینکه هیچ کدام از دادستان‌ها در ایران از استقلال قضایی و شرافت شغلی برخوردار نیستند، بنابراین باعث شده که قوه قضایی به جای اینکه به عنوان مدعی العموم حافظ حقوق مردم و مانع بسته شدن مغازه ها، پاساژها، اماکن تجاری و تفریحی به خاطر حجاب بشن، متاسفانه خودشون چنین دستوراتی را صادر میکنند.
خب آقای احمدی نیاز، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی گفته که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی نداره. پس اگر حق مردمه که پوشش خودشون رو انتخاب کنن، چگونه جمهوری اسلامی بدون معنا میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران با بهانه و ابزار حجاب و پوشش اجباری پیگیر سرکوب سیستماتیک در ایران هست. بنابراین عدم رعایت حجاب در ایران به یک ابزار اصلی دست نهادهای امنیتی، انتظامی و حکومت برای سرکوب مردم، از بین بردن حقوق مردم و تداوم ظلم و ستم هست. بنابراین وقتی که ابزار اعدام، ابزار حجاب اینها را از جمهوری اسلامی بگیرید، واقعا جمهوری اسلامی دیگه چیزی برای گفتن نداره. بنابراین این گفته آقای دهقان به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور حقیقت داره، چون جمهوری اسلامی به نام حجاب ظلم و ستم و سرکوب را انجام میدهد.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان میشنیدیم. او میگوید انتخاب پوشش دلخواه قانونی و برخورد با آن و پلمب اماکن کسب و کار غیر قانونی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی دولت به شعارهای خود برای ساخت 1 میلیون مسکن در ایران ادامه می‌دهد که پدیده ی پشت بام‌خوابی و خانه‌های اشتراکی در تهران هر روزه گسترش می‌یابد. همچنین با افزایش قیمت مصالح، ساخت و ساز خانه در ایران با رکود زیادی مواجه شده. کارشناسان می‌گویند در ادامه این روند پایتخت کشور توسط حلبی آبادها محاصره خواهند شد. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا با روشنک استرکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، گفتگو کرده و از او ابتدا در مورد بحران مسکن و رکود ساخت و ساز در کشور پرسیده.
برای شرکت‌های سازنده، برای افرادی که سرمایه‌گذاری کردن به عنوان سازنده در بازار مسکن، الان این سرمایه‌گذاری جز ضرر چیزی نداره. علتش هم این هست که اولا بازار مسکن متأثر هست از تورم عمومی که در اقتصاد وجود داره. یعنی مثل تمام بازارهای دیگه وقتی تورم به وجود میاد روی بازار مسکن هم اثر میذاره. از طرف دیگه عوامل دیگری باز تشدید این رکود تورمی در بازار مسکن رو سبب میشن. یکی این که دولت طرح‌های کارآمدی نداره برای اینکه بتونه کمک بکنه به بازار مسکن، به ویژه در حوزه انبوه‌سازی و شعارهایی که میدن در دو دهه اخیر، طرحهایی که تصویب شده مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن که قرار بوده انبوه‌سازی مسکن ارزان اتفاق بیفته برای اقشار حقوق بگیر. این طرحها هم شکست خورده. الان شرکت‌های سازنده‌ای که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کردن و با دولت قراردادهایی داشتن برای ساخت همین خونه‌ها، خیلی از اونها طلبکار هستن. و از طرف دیگه وقتی تورم اقتصاد به شکلی هست که اولا باید مصالح ساختمانی رو به شدت با قیمت‌های بالا بخرن، یعنی نمیتونن محاسبه کنن مسکنی که یک سال ساختش طول میکشه، آیا اینها در یک سال دیگه همین قیمت‌ها رو باید باش روبرو باشن؟ طی این یک سال با چه تورمی روبرو هستن؟ اینا هیچ کدوم این سوال‌ها پاسخ شفاف نداره به دلیل شرایط اقتصادی کشور. از طرف دیگه مسکنی هم که ساخته میشه خریداری نداره، تقاضای براش وجود نداره. درنتیجه سازنده‌ها ضرر می‌کنن و یکی از مهم‌ترین دلایل رکود هم همین وضعیت هست.
به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، ما با پدیده خانه‌های اشتراکی و پشت بام خوابی در تهران روبرو شدیم. طبق آمارها هم طرح‌های مسکن توسط دولت اساساً شکست خورده است. آیا در این شرایط بد اقتصادی حال حاضر، آیا ممکنه شرایط مسکن بهبود پیدا کنه؟
بر اساس آمارهایی که خود دولت اعلام کرده، ما در ایران حدود 40% از جمعیت شهرنشینمون مستأجر هستند. این درصد در پایتخت به بیش از 50% میرسه. خب در یک کشوری که این حجم از جمعیت شهرنشینش که خب غالب جمعیت ایران هم شهرنشین هستن مستأجرن، این مستأجرها هیچ امیدی به اینکه بتونن خونه بخرن ندارن. الان انتظار خرید خونه در تهران برای اقشار حقوق بگیر، کارمندای معمولی، کارگران یا زوجهای جوانی که تازه ازدواج میکنن و سرمایه دارایی ندارن، این انتظار به بیش از یک قرن رسیده. در این شرایط دولت هم نتونسته در این طرح‌ها مسکن ارزان بسازه یا با دادن وام‌هایی برای خرید مسکن که اون وام‌ها کارآمد باشه کمک بکنه به اقشار مستأجر که اونها صاحب خانه بشن. وام‌هایی که الان داره پرداخت میشه هیچ تناسبی با قیمت ملک در شهرهای بزرگ به ویژه نداره. یعنی اگر 500 میلیون تومان وام داده میشه، مینیمم آپارتمانی که یک خریدار میتونه پیدا کنه 2 میلیارد تومانه. در چنین شرایطی مشخصا این وام ها ناکارآمده و پرداختشون هیچ کمکی نمیکنه. در چنین شرایطی مشخصه که خانواده هایی که حالا در بازار مسکن با همچین شرایطی روبرو هستند، در وضعیت دیگه معیشتیشون با تورم 70-60% مواد غذایی روبرو هستند ماهانه و ارزش واقعی درآمدهاشون به دلیل کاهش ارزش پول ملی در حال کاهشه. یعنی اون درآمد اصلا نمیتونه هزینه‌های زندگی اینها رو تامین بکنه. در چنین شرایط مشخصه که خانوار بی خانمان میشه. در چنین شرایطی وقتی که ما با همچین فاجعه‌ای روبرو هستیم، از اون طرف دولت هیچ برنامه مؤثری نمیتونه داشته باشه و اصلا به نظر من درک درستی از وضعیت بازار مسکن در ایران نداره، قطعا نمیتونیم امیدوار باشیم این وضعیت بهتر میشه و بدون شک این وضعیت به صورت مداوم در حال بدتر شدن هست. تعداد افراد بی خانمان، افراد کانکس خواب، افراد پشت بام خواب افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسا میگن در صورت ادامه شرایط فعلی تهران توسط حلبی آبادهای اطرافش محاصره میشه. در این صورت شهرها و اساسا مردم با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
این موضوع حاشیه نشینی بسیار موضوع مهم و بحرانی هست در ایران، چون مستأجرانی که دیگه نمیتونن از پس پرداخت اجاره در مرکز شهرها و محله های درون حوزه شهری بر بیان، مجبورن برن و در مناطق حاشیه‌ای ساکن بشن. مناطق حاشیه‌ای ساکن شدن به معنای اینه که اون مناطق هیچ گونه زیرساختی نداره، نه از لحاظ اقتصادی توش سرمایه گذاری شده و نه از نظر اجتماعی و رفاهی، یعنی نه مدرسه داره، نه مرکز بهداشتی داره، مرکز درمانی داره، نه حمل و نقل عمومی داره. این ویژه برای کودکانی که در این محله ها ساکن هستن یک بحرانی رو به همراه خواهد داشت که تا شاید آخر عمر گریبان اینها رو میگیره. یعنی ما به صورت دومینووار از یک بحرانی در بازار مسکن داریم به یک بحران بزرگ فرهنگی اجتماعی هم میرسیم و متاسفانه همچنان با بی‌تفاوتی دولت روبرویم.
از روشنه کسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس میشنیدیم که با نسرین افشار در گفتگو بود. وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان در گروه G7 روز شنبه با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را نیز به مخاطره می‌اندازد. این گروه تاکید کرده که عمیقاً از خطرات تأمین مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی نگران است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا، از او بشنویم.
در این نشست صدای 7 کشور بزرگ، نهادهای عمده مالی ناظر به امور مالی و اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، تمامی کشورهای ثروتمند جهان در OECD، هیئت ثبات مالی، اینا شرکت داشتند و هدف‌های بسیار گسترده‌ای رو اعلام کردند که عمده‌ترین اونها عبارت است از حمایت از وضعیت اوکراین در برابر تهاجم روسیه و بعد مکانیزم‌هایی برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از بحران مالی، جلوگیری از تورم در سطح جهان و کمک کردن به سرمایه گذاری های مستقیم در سطح جهان و تسهیل معاملات از طریق Special Drawing Rights، یعنی اون پول مخصوصی که سازمان ملل ایجاد کرده. به نظر اینها در اینجا نکاتی هم مربوط به معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی. منظور همه معاملات نیست. معاملات غیرقانونی یعنی تحریم شکنی ها و کمک کردن به اقدامات جمهوری اسلامی در رساندن پول مسموم، پول فاسد به نظام پولی جهان یک، و نیز کمک کردن به تروریسم. گفتن هر کشوری در این زمینه مسئولیتی بپذیره ممکنه مورد تحریم افکتیف قرار بگیره یا نظام مالی جهان اون رو تحریم بکنه. این اقدام میتونه بسیار موثر باشه برای همه کشورهایی که در این زمینه احیانا چشم بپوشن از این خلافکاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
آقای منصور، تصور میکنید کدام کشورها رو این 7 کشور صنعتی مد نظر داشتند که هشدار دادن؟
این هشدار ناظر است به اقدامات غیر قانونی یعنی تحریم شکنانه. طبیعی است که فرض بفرمایید رابطه بین عربستان سعودی و ایران به صورت نسبتاً نرمال در بیاد. در اینجا باز مراودات بانکی، مراودات پولی بین دو کشور با مانع بزرگ افکتیف روبرو خواهد شد. بلکه همه این کشورها عضو سالم و مسئول افکتیف هستند و هیچ کشوری نمیتونه در خلاف افکتیف عمل بکنه و بتونه از نظام بانکی استفاده کنه. در نتیجه این مشکل در و این قلاده برگردن جمهوری اسلامی باقی میمونه تا مشکل خودش نتونه با افکتیف حل کنه. و ایران رو که متاسفانه یکی از 2 کشور در لیست سیاه افکتیف قرار داره، جمهوری اسلامی و کره شمالی، از اونجا اگر در نیاد هیچ کشوری نخواهد توانست روابط سالم بانکی با ایران داشته باشه. در نتیجه حتی برای تجارت قانونی خودشون هم نمیتونن نظام پولی جهانی استفاده کنن. این مسئله رو جمهوری اسلامی باید بتواند به نحوی حل کنه و مشکلات شما میدونیم، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی از تغذیه گروه های تروریستی نمیتونه خودش رو جدا کنه، دوم پول بسیار آلوده‌ای که از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای انسان، قاچاق مهاجران و دختران ایرانی پدید میاد و وارد نظام پولی کشور میشه، این از نظر افکتیف پولای غیرقانونی است و حق نداره وارد نظام بین‌المللی بشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی اگر این مسئله رو حل نکنه نخواهد توانست با این کشوری واقعا به مراوده سالم برسه.
آقای منصور، این صحبتی که چندی پیش ابراهیم رئیسی کرد در مورد بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار و صحبت دیگری که وزیر دادگستریش کرده که یک سامانه مستقل از سویفت جهانی تشکیل بشه که ایران بتونه در اون سهیم باشه همراه با دیگر کشورهای علاقمند، این تا چه حد ممکنه؟
اینا تصورات و توهم‌های واقعا غیر واقعی و غیر عملی است. نظام پولی جهانی از 1946 به بعد بر مبنای دلار تنظیم شده و امروز بیش از 60% موجودی تمامی بانک‌های مرکزی جهان با دلاره. حتی اگر دلار رد و بدل نکنند، بسیاری از پولهایی که رد و بدل میکنند بند ناف اینا به دلار بسته، یعنی میگیم دلار دینامینیشن. ما موجودی دلار در سطح جهان در حدود 70-80 تریلیون دلار داریم، در حالی که 270 تریلیون دلار به پولهای دیگری که به دلار میخکوب شدند، میگم دلار دینامینیتد یوروز، یوروهایی هستند، ینهایی هستند که میخکوب شدن به دلار. در نتیجه دلار معیار سنجش پولای جهانی است و هیچ کشوری حتی اگر کشور مهمی باشه گریزی از این قضیه نداره و باید ببیند که مصالح ملی خودش چگونه تامین میشود جدا از دلار و پولهای چند پول معتبر دیگر که به دلار همشون مربوطند. نمیشود در دنیا نفس کشید.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، میشنیدیم هشدار 7 کشور صنعتی جهان یا همان G7 درباره مخاطرات معاملات مالی با جمهوری اسلامی. و اما به دلایل بسیار، انتخابات امروز در ترکیه به ویژه رقابت میان رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نه تنها در این کشور که در کل جهان در کانون توجه بسیاری قرار گرفته. اکنون رأی‌گیری در این انتخابات سرنوشت ساز به پایان رسیده و همه خبرگزاری‌های داخلی و بین المللی از مشارکت خارق‌العاده مردم این کشور در انتخابات خبر دادند. در ساعات گذشته این خبرگزاری‌ها از صف‌های طولانی در برابر حوزه‌های مختلف رأی‌گیری در 81 استان این کشور خبر دادند و تأکید می‌کردند که این بی‌سابقه بوده است. در همین رابطه ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام گفتگویی داشتیم.
اجازه بدید نخست بگم که الان آنچه که بسیاری بر اون توجه دارن وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه است، تورم بی سابقه، افول ارزش پول ترکیه و از این دست. در کنارش البته باید به زلزله اخیر هم اشاره کرد و پرده‌ای که بالا رفت و از فساد گسترده دولتی در این حوزه خانه‌سازی، مسکن‌سازی پرده برداشت و از این دست. اما توجه کنیم که در شب انتخابات دو کاندید این مطرح این انتخابات، آقای قلیچدروغلو، به زیارت آرامگاه بنیانگذار جمهوری ترکیه که امسال ما 100مین سال تأسیسش رو قید می‌کنیم رفت، و از طرف دیگه آقای اردوغان نماز غروب و شام رو در مسجد ایاس صوفیه خوند. یعنی در کنار تمام تحولاتی که ما داریم، دو خانش از هویت ترکیه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن و مطمئناً هر کدوم از این کاندیدات‌ها به قدرت برسن، بتونن از این صافی انتخابات رد بشن، حکمرانی ترکیه در سال‌های آینده دچار تحول بسیار چشمگیری خواهد شد. اگر فرصت باشه در اون اشاره بیشتر خواهم کرد.
اتفاقا در مورد رفتن کمال قلیچدروغلو بر سر مزار کمال آتاتورک و رقیبش در قدرت اردوغان هم در مسجد ایاس صوفیه، پرسشی بود که میخواستم ازتون بپرسم که آیا این رو میشه به برجسته کردن موضع‌گیری هاشون نزدیک دونست که البته چنین گفتید. آیا اتابکه حالا این شور و قیل و قالی که بر سر انتخابات این یا اون در ترکیه در جریانه، آیا فقط در شهرهای بزرگ در جریانه یا دیگر مناطق روستایی و کوچکتر و حتی زلزله زده رو هم که شما بهش اشاره کردید در بر میگیره؟
ببینید، اجازه بدید بگم که همه توجه ها به شهرهای بزرگه، اما فراموش میکنن که 11 استان ترکیه در حال حاضر داره پیامدهای این زلزله رو طی میکنه و برق نیست، آب نیست، مردم زیر چادر دارن زندگی میکنن و همه انگشت اتهام رو به حکومتی گرفتن، حکومت آقای اردوغان، که داعیه بهروزی و زندگی خوب و برای مردم داشت و بعد حالا با زلزله و اینا متوجه شدن که به خلاف تمام این قیل و قال‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه، جامعه با چه بحران عجیب حکمرانی و فساد مالی دولتی روبرو است. بنابراین مطمئناً این نابسامانی ها بازتاب خودش رو در نتایج انتخابات، در شرکت مردم، به ویژه در مناطق زلزله زده نشان خواهد داد. اما همینجا اشاره بکنم که اگر که این اپوزیسیونی که تونسته با بسیاری از مشکلات کنار همدیگه جمع بشه، طرح‌های بسیار متناقضی رو روی میز گذاشتن که بتونن از پس حکومت آقای اردوغان بر بیان، اما چشمنداز اگر هم به پیروزی اپوزیسیون منتهی بشه، چشمنداز روشنی نیست. از اون طرف اگر آقای اردوغان هم پیروز این انتخابات در بیاد، در یک جامعه شکافته شده، دوپاره شده روبرو خواهد بود که مطمئناً برای ادامه زمامداری و حکومتداری خودش مجبور، ملزمه که طرح‌های گذشته رو به نوعی پشت سر بگذاره.
و در نهایت آقای عطابکی، حالا جهان به اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه آگاهه و تأثیر نتیجه انتخابات رو میدونه، تمام کشورهای منطقه هم در جریان اون هستن، اما از دیدگاه شما این انتخابات و نتایج اون به ویژه بر ایران چگونه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران، اگر که از اون تعلقات آیینیش بگذاریم که دل در گرو مهر آقای اردوغان سپرده و از اسلامگرایی آقای اردوغان حمایت میکنه، اما حضور فعال اردوغان رو در قفقاز، شمال آفریقا، خاورمیانه، سوریه به راحتی نمیپذیره و شعار آقای قلیچدروغلو که ترکیه نخست، ترکیه و منافع ترکیه رو ترجیح میده. این در حقیقت در عرصه عمل ما با یک تناقض روبرو هستیم. از یک طرف جمهوری اسلامی نگران برآمد سکولاریسم در ترکیه است که به دنبال در حقیقت افول سکولاریسم در کشورهای عربی مثل تونس میتونه زنگ خطری برای حکومت فقیه سالار جمهوری اسلامی به حساب بیاد. از طرف دیگه کنار رفتن آقای اردوغان و به قدرت رسیدن آقای قلیچدارو‌اغلو که نخست بر منافع داخلی ترکان اشاره داره، پیش از اون که در حقیقت نقش یک بازیگر منطقه‌ای رو به عهده بگیره، میتونه پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی باشه. بنابراین ما با یک وحدت ضدین در اینجا روبرو هستیم.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، از اون میشنیدیم در مورد رای گیری برای انتخابات سرنوشت ساز ترکیه که همکنون به پایان رسیده است. بیش از نیمی از 3.5 میلیون شهروند ترکیه در خارج پیش از امروز رای خود را به صندوق‌ها ریخته بودند و مشارکت امروز در این انتخابات بی‌نظیر اعلام شده است. عزیزان، به پایان مجله می‌رسیم. ممنونیم از همراهی شما با این مجله. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.